أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. خب بحث ما در رابطه گفتیم که در حقیقت 4 مطلب اصلی داریم. یکی این که اصل در قضاوت اینه که مال خداوند متعاله و بعد از خداوند میده به هر کسی که عنایتی بهش باشه و برای این کار نصب شده باشه. مطلب اول بود. مطلب بعدی که حالا امروز هم شاید بهش برسیم این که قضاوت وجوب کفایی هست در دولت اسلامی. یه بحث هم داریم که اگه دولت اسلامی نباشه، دولت جور باشه، آیا باز هم بر متصدیان واجبه که کفایتن که قضا رو متصدی بشن یا نه؟ و بحث چهارم اینه که آیا از طرف معصومین فقها منصوب شدن به این منصب یا نه. این 4 بحث است که به نوبت انشالله انجام خواهیم داد. در بحث اول که گفتیم قضاوت و حکم بدون و اصالتا مال خداوند هست، همونطور که علم و اشباه و نظارش اصالتا مال خداوند هست، بعد اینو عنایت میکنه خداوند به هر کسی که بخواد و برای این منظور نصبش کرده باشه. مطلب اول دوم رو بیان کردیم. مطلب سومی بود که منصب قضاوت اختصاصی به پیامبران نداره، گرچه پیامبران هم چنین منصبی رو داشتن ولی اختصاص به اونها نداره. یه دلیل اینجا اشاره بهش میکنیم، البته بعد بهش میپردازیم دوباره. و یه نکته اضافه تر از نکته دوم و اونی که منصب قضاوت لازمه منصب خلافته، یعنی اگر کسی به خلیفت اللهی و ولایت اللهی نصب بشه این مستلزم اینه که به قضاوت هم نصب شده باشه. این استلزام رو در حقیقت اضافه بر اون مطالبی که بالا گفتیم. در بالا فقط گفتیم که هر کسی خلیفه هست، فرض کنم حضور شما، که میتونه منصب قضاوت هم داشته باشه. بالا ادله بالا، یعنی هیچ استلزامی بین این دو، رابطه‌ای بین این دو تا تعریف نکنیم. ولی در این 4 میخوام بگیم نه، هر کی خلیفت الله بشه به تبع منصب قضاوت هم میگیره، یعنی رابطه‌ای بین این دو تا منصب هست. نصب اولی موجب به تبع و استلزام نصب دوم رو هم داره. خب ادله دومی رو بیان کردیم، حالا این ادله سومی رو مرور بکنیم. این آیه شریفه که میفرماید که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. خب اینجا روشنه که یأمرکم اشاره به عموم مردم داره، اشاره به همه داره، اشاره به پیامبر یا خلیفت الله. این اختصاصی به خلیفت الله نداره. گاهی اوقات گفته شده به صیغه جمع خطاب به پیامبر در قرآن صلی الله علیه و سلم، اما اینجا از اون موارد نیست، به خاطر که اداء امانت به اهلش از اختصاصات پیامبر نیست. همه هر کسی که امانت دار هست، امانت دار مردم هست، وقتی امانتی رو میگیره باید بهش برگردیم. خب از این قرینه رو داشته باشید، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. حالا من فقره دوم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی هر وقت که در کرسی قضاوت قرار گرفتید و خواستید بین مردم حکم کنید، امر کرده که ان تحکموا بالعدل، این که حکم بعد کنید. اینم شبیه همون اولیه، میگه انگامی که امانتی گرفتید امر کرده که امانت رو ادا کنید، انگامی هم که کرسی بر کرسی قضاوت بین مردم نشستید امر کرده که حکم بعد کنید. خب این کلمه بین الناس اشاره داریم که حکم فتوایی یا حکم عرض کنم موضوعی نیست، بلکه حکم مربوط به قضاوت هست. قرینه ان تحکموا بالعدل هم همین هست. بنابراین اینجا حکمتم هم به صیغه جمع آمده، یعنی همه مردم، عرض کنم حضور شما، که مأمور به این حکم هستن که حکم به عدالت کنن. البته این به این معنی نیست که حالا همه باید در منصب قضاوت بنشینن. میگه اگر در منصب قضاوت نشستی حکم به عدل، این به خطاب عموم مردم. پس اولا در منصب از این استفاده میشه که در منصب قضا نشستن اختصاصی به اولیای الهی و انبیای الهی و خلفای الهی نداره، چون اینجا خطاب عام هست و قرینه صدر فقره که عرض کردم. امر هم گرچه گفته شده در اصول، اکثرا گفتن که متأخرین گفتن امر، کلمه امر عام از مشترک معنوی هست بین وجوب و استحباب، ولی اینجا به قرینه ان تعد الامانات الی اهلها و به قرائن بیرون از آیه که عرض کنم حکم و عدالت حکم الزامی هستش، اینجا امر به قرائنی که عرض کردیم، چون ادای امانت که استحبابی نیست، معلوم میشه که در وجوب به کار رفته. ضمن این که حکم و عدل هم از خارج معلومه که این امر استحبابی نیست. حالا این هم یه توضیح مختصر. نکته دیگه اینه که این آیه نمیخواد بگه که بله یه وقتی میگفتن که عرض کنم حضور شما که فقسل و وجوه هکن و عیدی هکن، این گفتن که آقا بریزید سر همدیگه هم صورت دست و صورت همدیگه رو بشورید، و نه آقا به مناسبت حکم موضوع، یعنی هرکی دست و صورت خودشو بشوره. اینجا به مناسبت حکم موضوع میگیم که هر که امانت خودشو بده، یعنی اگه من امانت گرفتم من امانت خودمو بدم، شما امانت گرفتی شما امانت خودتو بدی، او امانت گرفت امانت خودشو بده. بنابراین اگر شما امانت گرفتی من تکلیفی در قبال اون امانت ندارم. به این قرینه که عرض میکنم، اونجا هم که میگه و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، منظورش این نیست که همه بشینید در منصب قضاوت. هر کی که در منصب قضاوت نشست بشه و شرایط دیگر رو حالا طبق عدله دیگه داشت، وقت الزام برش هست که حکم به عدل بکنه. و واجب هست این هم. اینم حالا یه نکته هنوز وارد بحث نسل نشدیم. ما میخوام بگیم آقا قضاوت مثلا میگه خلافت فقط اولیای الهی و منصوبین من قبل الله باید بشینم، میگیم بله. میگیم قضاوت هم اینجوره، میگیم نه اختصاصی به اولیا و انبیا نداره. میگیم چرا؟ میگیم به دلیل آیه. فقط همین رو میخوام بگیم. حالا منصوب هستن میاد الان ادامش در ادامه بس. اینجا فقط میخوام بگیم که عموم مردم هم مخاطب قضاوت به عدالت هستن، همین مقدار، یعنی مجاز است غیر خلیفه که در منصب خلافت بنشینه. خب اون نکته اضافه که اینجا بگیم بعد وارد بحثمون عرض کنم حضور شما بحث بعدی بشیم، این هستش که این آیه شریفه، آیاتی که دلالت بر وجوب یا لزوم قضاوت میکنه یا جواز قضاوت میکنه، متعدد و متکثرن. یه چند تاش که جلسه گذشته عرض کردم، این آیه اضافه تر از مطالب سابق میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. این آیه شریفه میفرماید که ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دیم، پس بین مردم به حق حکم کن. این فاء تفریق رو استدلال کردن برای این که معلوم میشه اگر کسی خلیفت اللهی شد، متفرع بر خلیفت اللهی اینه که قضاوت بین مردم هم بکنه. یعنی این فاء دلالت بر نوعی تفریع بر اون نصف اولیه. و از اینجا بعضی استفاده کردن گفتن پس معلوم میشه که حکم بین ناس بین مردم از شؤون خلافت و امامته و خداوند اون رو به خلفای خودش اعطا کرده، چون امر به حکم و قضاوت تفریع بر جعل خلافت الهی شده و کلمه بین ناس موجب شده که معنای حکم صراحت در قضاوت داشته باشه، به معنای دیگه به کار نره، چون حکم خیلی معانی دیگه هم داره. به عبارت دیگه منصب قضاوت در طول منصب امارت و ولایت هست. از کلام صاحب جواهر هم استشهاد آوردیم، میگه که القضاء الصحیح من المراتب والمناصب کالاماره، میگه این یه منصبه. حالا این نصب و ایناشو میگیم، حالا اینجا ایشون صاحب جواهر داره میگه منصب. دلیلش هم میگه و هو غصن من شجره رئاسه العامه للنبي صلی الله علیه و سلم و خلفائه علیهم السلام، میگه این یه شاخه و فرعی از اون درخت ریاست و خلافت اللهی هست و هو المراد به قول من قولی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم الی آخرها، میگه این از مناسب الهی هست. این استشهاد آورده برای این آیه که از مناسب الهی هست. حالا ما از راجب نسبش و اینا بحث میکنیم، اینجا فعلا میخوام بگیم که فرع برید. در این آیه شریف سوالی که پیش میاد اینه که آیا منظور این آیه اینه که پس اگر کسی خلیفه نبود حق قضاوت بین مردم نداره؟ چون خداوند داره میگه ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم، پس حکم به قضاوت کن. پس مردم دیگه باید بمونن ببینن که آیا خداوند اونا رو خلیفه قرار میده، اونا حکم بکنن. اگه قرار نمیده بعدش حکم بکنن، چه مجوزی داره حکم بکنن؟ بعضی خواستن یه همچی استفاده بکنن از این آیه و بعضی از آیات مشابه دیگه، گفتن پس معلوم میشه منصب قضاوت اولا و به ذات اختصاص به خلفای الهی داره. حالا سوال اینه که این درسته؟ استدلال خوبیه. یعنی آیا معنای این آیه این که غیر خلیفت الله مجاز به تصدی مقام قضاوت نیست؟ خب ما میگیم نه، اینطور نیست. از این آیه چیزی استفاده نمیشه. حالا میگیم که یه عده گفتن میشه از این آیه چیزی استفاده نمیشه که بگی آقا ما چون ای داوود ما چون تو رو خلیفت الله قرار دادیم پس منصب خلافت هم بهت دادیم. بله، این آیه دلالت بر این دارد که هر کی خلیفت الله شد پس قضاوت هم بهش اعطا شده، اما نفی از خیر نمیکنه. سوال اینه که غیر خلیفت الله میتونه منصب قضاوت؟ این آیه ساکته. این آیه راجع به حضرت داوود، حالا و توسعش بدیم به هر کسی که خلیفت الله بشه، میگه هر کی خلیفت الله شد از فای تفریع استفاده میشه که منصب قضاوت هم بهش داده شده. اما منصب قضاوت اختصاص به خلیفت الله داره؟ نه، چون فای تفریع ازش اختصاص و حصر و این امور در نمیاد. لذا ممکنه مثلا در یه عبارت دیگه بگه که ای مثلا شوره تو چون سابقه قضاوت داری و چی داری من تو رو قاضی قرار دادم. با این هیچ تنافی، این جمله اخیر با این آیه شریفه هیچ تنافی نداره، هیچ تعارضی نداره که ما حل تعارض بکنیم. نه، یعنی به عبارت دیگه قضاوت خلافت قضاوت لازمه اهم خلافت است. یعنی هم خلافت ممکنه منجر به نسب یا نسب یا مقام قضاوت بشه، هم امور دیگه ممکنه بشه. این آیه نمیگه امور دیگه رو نفی بکنه یا سلب بکنه. فای تفریع هم جز عدات حصر نیست. ولی حالا ببینید میرزا عبدالله رشدی در کتابش مرحوم آشتیانی سه تا احتمال دادن در معنای آیه. این سه تا احتمال اولیش اینه که مثلا این من بیارم بود. اینجا میگه که ای داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم پس حکم بین الناس بالحق. اینجا این سه احتمال اینجا در فحکم بالحق سه تا احتمال دادن. یکی این که گفتن که اون چیزی که تفریع بر خلیفت الله بودن شده وجوب حکم به حق ده. یعنی واجب بودن حکم به حق فرع خلیفت الله. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که نه، وجوب قضاوت از پیش ثابت بوده، خداوند متعال قبلا گفته و آتیناه الملک و الحکم و فصل یه جا داره و فصل الخطاب که اونجا گفته فصل الخطاب به معنای اینه که یعنی بعضی گفتن اینه حکم الهی. داستانم در شأن حضرت داوود زمانی که گذشته بوده مدتی از نبوتش و خلافت اللهیش گذشته بوده، یعنی نبوتش گذشته بوده و این حکم بین مردم میکرده، متأسفانه اتفاقی افتاد که الان ما اتفاقا توضیح خواهم داد. یه قصه پیش اومد که الان این آیه نازل شد. بنابراین اون چی که فرع بر خلیفت اللهی شده خود وجوب حکم و قضاوت نیست. این که به حق باید قضاوت کنی هست، یعنی اینجا داره تک داره واجب بودن قید رو میگه، یعنی اصل وجوب قضاوت از پیش ثابت بوده، الان ما داریم میگیم باید این قضاوتی که از پیش بر تو واجب شده حواست باشه باید به حق باشد، لزوم به حق بودن. یکی بگه خب یکی اشکال کرده اینجا، گفته خب ما یه قبلا که جعل قضاوتش کردیم به حق نبوده که حالا باید به حق باشه، میگه اینجا تأکید به خاطر اینکه حالا که خلیفه شدی دیگه حتما به حق حکم بکنی، یه اتفاقاتی هم افتاده حالا اون اتفاقات روز میده. پس یه معنا این شد که قید و مقید، یعنی هم وجوب حکم هم قیدش که بالحق اینجا فرع بر خلیفت اللهی. یه احتمال اینه که نه، وجوب حکم از پیش ثابت بوده، اینجا فشار جمله روی بالحق بودنشه که اینجا وجوب قید در حقیقت داره تأکید میشه. یه احتمال دیگه اینه که نه، اصلا این وجوبه که نمیگه، این داره جواز میگه که جایز است که حکم به بین الناس بالحق بکنی، به خاطر اینکه یه اصلی داریم و اون اصل اینه که هیچ کسی رو بر هیچ کسی ولایت و حکم و قضاوت نیست، هیچ کسی بر هیچ کسی حق چنین کاری نداره و ممنوع این کار و احدی علا احدی. چون ممنوع بوده پس اینجا امر در مقام رفع حظره، چون یه اصلی در بین از در اصحان هست که در اصلا شریعت هست که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت و خلافت و منصب قضاوت و هیچی نداره، اینجا داره میگه که آقا چون من تو رو خلیفه قرار دادم پس میتونی، اینجوری گفته پس میتونی حکم به ناس بین الناس بالحق بکنی، چون الان من تو رو خلیفه قرار میتونی این کارو بکنی. این سه احتمالیه که پس یکی شد وجوب مجموعه مقید که حکم و قید که بالحق، این یه احتمال. احتمال دومی که نه، حکم بین الناس از پیش ثابت بوده، اینجا تأکید بالحق بودنشه، وجهش هم اینه که حالا که خلیفت الله شدی حکم بین الناس بالحق برای تو آکد شده، تأکید بیشتری داره، به خاطر این امر کرده و وجوب بالحق رو تأکید کرده بر یه کسی مثل داوودی که خلیفت الله شد. یه احتمال هم اینه که نه، اصل در عرض کنم حضور شما که مناسب عدم هست و دلیل میخواد، اینجا چون ذهن این اصل رو در ذهن شرعی وجود داشته، اینجا داره جواز میگه فرق کن بین الناس، یعنی میتونی از این به بعد دیگه میتونی حکم به حق بکنی یا خلاف اون اصل میتونی، شما استثناءن میتونی وارد منصب قضاوت بشی. این سه تا احتمالی است که هم میرزا عبدالله رشدی توضیحش داد، مرحوم آشتیانی عبارت خود دقیقه که حالا من اینجور سادش کردم براتون توضیح بدم. بعد مرحوم آشتیانی میگه از بین این سه احتمال اینجوری میگه، حالا میگه کدومش درسته، اول میگه که ما احتمال سوم از همه بهتر، میگه اذا رفتن نفل آیا احتمالات ثلاثه فإن لم یکن احد و ظاهرا او کانه ولکن من الاحتمالین الاولان فلا دلالت لها علی ما رامه الجماعه من دلالت علی اختصاص قضاء به نبی و وسیله و کنهی من مناسبه. میگه ما اگر احتمال اول رو گفتیم که وجوب مقید و غیبه، یا احتمال دوم رو گفتیم که صرفا غیب باشه، تأکید بر بالحق باشه، اینجا دیگه دلالت بر این نداره که قضا اختصاص به نبی و وصی و کنش از مناسب این دوتا هست، این یه چنین اختصاصی ازش فهمیده نمیشه. حالا چرا فهمیده نمیشه؟ به خاطر اینکه وقتی ما تو رو خلیفه قرار، به همون استدلالی که من گفتم، وقتی ما تو رو خلیفه قرار دادیم این به تبع خلافت بر تو لازم است که به منصب قضاوت هم بنشینی مقیدن یا غیرن، بنابراین نفی از دیگری نکرده، الزام رو نفی از دیگری نکرد. اما اگر شما اومدی در احتمال سوم و امکان از ثالث و ازهر فیدل علی المطلوب، بگه اگر شما گفتی که مراد، یعنی گفته فحکم بین الناس بالحق در مقام دفع و رفع حظره، اینجا دیگه شما نمیتونی بگی که این بگی که دیگر غیر نبی هم میتونه متصدی بشه، چون خداوند متعال فقط برای این خلیفهش رفع حظر کرده و اون اصل اولیه سر جای خودش هست. یعنی ما از خارج آیه به عبارت دیگه، من دارم اضافه میکنم، از خارج میدونیم که آقا هیچکی نمیتونه در منصب قضاوت بشینه، هیچکی جایز نیست بشینه، خداوند آیه نازل کرد گفت من چون تو رو خلیفه قرار دادم تو میتونی بشی، اشکال نداره تو بشی. این یعنی چی؟ این یعنی غیرت تو نمیتونه بشینه. یعنی ما از بقرینه اون اصل بیرونی و انکان از سالس و از هر فیدالله علی المطلوب و الانصاف انه از هر من الاولین. ایشون هم اختیارش همینه، میگه انصاف اینه که همون سومی درسته. فالآیه بذالک البیان من الادله علی اختصاص الحکم بالخلیفه نبیا کان او وصیا، میگه پس آیه دلالت بر اختصاص حکم به خلیفه میکنه. پس اگه دلیل این دلیل میشه برای اینکه غیر نبی و وصی نمیتونن، مثل همون روایاتی که میشه که خوندیم، گفت این منصب جز برای نبی و وصی نبی او شقی، این گفت سه حال از سال خارج نیست، هر کی رو منصب قضاوت بشه یا نبیه یا وصی نبی یا شقی. یعنی چی؟ یعنی غیر نبی و غیر خلیفت الله و امام کسی دیگه نمیتونه توی این منصب بشه. اون دلالت بر این امر، اینم میشه همه
مشکل
میشه بگیم که مشکل بینه، یعنی
که نه از لوازمش بگیم که مشکل ما از لوازمش من مشکل ما مسئله امامت لوازم، یعنی که با وجود، یعنی اگه که خاکی میشه بگیم باید میشه احتمال اول.
نه،
این مشکل بگیم که قیلی رو
لازم مشکل بگیم که ما بخواهیم که چیه اختصاص یا لوازم لازم. نه، این اختصاص رو داره میگه، من استدلال کردم به این که این لازمه، این
مشکل بگیم که ایشون داره تو ذهنش.
بله 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 بله، اون استدلال من بود، یعنی من جای اینو این نکته رو ندادم، همه در ذهن این آیات در یه سلسله ذکر کردم، من یه خورده این سوا کردم، حالا من جای ندیدم که این آیه رو از آیات دیگه سوا کنم. آره، ایشون میگه فید الله المطلوب، بحث اینه که آیا این منصب منصبی است که اختصاص به نبی و وصی داره یا نه میتونه، بله، یا میتونه دیگران هم باشه. اینجا میگه فید الله المطلوب یعنی اختصاص به نبی و حالا ببینید تا آخرشون یه برگشتی هم داره. و یا ممکنه یستفاد کن الحکم مناسب الخلیفه من لفظها. ایشون حالا یه استدلال اضافه تری هم میکنه، میگه آقا جان من غیر احتیاج الی بیان المذکور بعن یقال، میگه ممکنه ما همین به اصطلاح نتیجه سوم رو بگیریم ولی نه به این روشی که بالا گفتیم، ولی باید یه روش دیگه. میگه مقتضای جعل الله شخصا خلیفتن هو ثبوت و جمیع ما یجوز له لهذا الشخص فتدل الآیه به نظر الى لفظة الخلیفه به معونت الاصل المتقدم علا کن الحکم مناسب الخلیفه ففهم. میگه ما این جواز عرض کنم حضور شما، این نکته را که این منصب از مناسب فقط پیامبران و وصی پیامبران است، از لفظ کلمه خلیفه در میاریم. یه وقتی گفتیم خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین. جانشین در چی؟ در همه چی. و یکیشم قضاوت دیگه. بنابراین ما اصلا به فحکم بین الناس بالحق کار نداریم. اصلا خود خلیفه همون اولی که انا جعلنا که خلیفتن فلا، از همون اول میفهمیم که این در حقیقت منصب قضاوت هم براش نصف. اصلا لازم ادامه آیه رو بخونیم. به ادامه آیه نه، چرا وقتی میگه جعل خلافت کردم یعنی هرچی که خلیفه داره باید داشته باشه اینم داره دیگه. خب یکیش منصب قضاوت الهی بود که گفتیم مال خداوند متعال بالاصاله، وقتی این شد خلیفه او هرچی منصب او داشته به این اعطا شده به دلیل اطلاق کلمه خلیفه. البته ایشون میگه به معونت الاصل المتقدم، یه چی دیگر هم اضافه کنید و اونی که اصل اینه که هیچ کسی بر هیچ کسی سلام نکنه، نمیتونه قضاوت کنه. اصل اینه که هیچ کی بر هیچ کی نمیتونه قضاوت بکنه. اون اصل رو هم اضافه کنید یا الله خواهم داری کن. اینجا میشه این استدلال هم کرد. خب این فرمایش مرحوم آقای آشتیم به نظر من این اصلا حرفا غلطه، حتما احتمال سوم غلطه و حتما یکی از دو احتمال اول آیه منظور نظرش هست. آیه یه آیه خیلی بحث انگیز بین شیعه و سنیه. دو تا داستان در اینجا، نمیدونم داستانشو دارید یا ندارید، دو تا داستان اینجا نقل شده. یکی این که گفتن که اهل سنت نقل کردن، حالا صدر و ذیلش ممکنه شیعیان هم داشته باشن ولی اون محتوای کلیدیش مال اهل سنت. بحث است که آیا داوود نبی برش گناه مجاز به گناه هست یا نه، این که پیامبران میتونن گناه کنن، اینه بحث کلامیه بین شیعه و سنی. اهل سنت قائلن که نه میتونه، حتی پیامبر خود ما هم علی رضی الله نسبت گناه بهش میدن، یعنی میگه بعضی جون گفت که فسخ بل ذنب کرد، اینا همه میگن که بله گناه کرد بعضن، حالا نسبت به انبیا که حتما نسبت به حضرت ایوب میگن، نسبت به حضرت سلیمان میگن، نسبت به حضرت داوود میگن. حالا اینجا قصه رو اینجوری نقل کردن، حالا صدر آیه رو باید بیارید اگر دیگه تو موبایل دارید بیارید. میگن که حضرت داوود حالا پشت مثلا نماز که میخونده اون اینها، اون کسی که وزیرش بود همه انبیا رو ذکر میکرد و درود میفرستاد و اینها، غیر از حضرت داوود که در محضرش حاضر. و حضرت داوود گلمند شد، گفتش که خب همه رو دارید درود میفرستید، چرا منو درود نمیفرستید؟ خداوند بهش گفتش که چون اون انبیا همه مبتلا بودن، بلا و آزمایش، از آزمایش ها رد شده هم، شما هنو آزمایشی نداشت. از داوود که خب مارم آزمایش کنید و سیمان بیان داخل این اسامی که درود میفرستن هم. خدا من فرمود که ما پیامبران دیگر آزمایش کردیم ولی نگفتیم کی و کجا و اینا، اما به تو میگیم آقا در فلان روز فلان موقع فلان موقع تو رو میخوام آزمایش کنم. حضرت داوود هم اون روز رو علامت گذاری کرد و همیشه نماز میخوند، دعا میخوند، بین مردم هم میومد. اون روز گفت بهتره که ما گناه نکنیم، در خونش بست، گفت آقا امروز ما حکم و قضاوت و اینا نداریم، انشالله فردا، امروز میخوایم بیرون نیم مبتلا نشیم. بعد بگم که یه پرنده، حالا اینجا نقلا متفاوته، یه پرنده خیلی زیبایی که پرش نمیدونم از چی سبز، اونی که سبزه چیه؟ پرمیانه چیه؟ مثلا پرش از سبز بوده، نوکش از زبرجد بوده، پاهاش نمیدونم از این چیز مثل سنگ قرمز بوده، نه یه چیزی اینجوری میاد و کنارش میشینه، این به هوا که بگیرتش میره میبینه نمیتونه، میپره بالاتر، میپره دنبال این میره، خلاصه میره سر دیوار میشینه. این حضرت داوود قفلت میکنه، حالا بعضی گفتن شیطان بوده، بعضی گفتن این پرنده مثلا تمثل میشه، میره بالا دیوار که این پرنده رو بگیره، چشمش میفته به خونه همسایه، خونه همسایه العیاذ بالله، ببخشید حالا این داستان دارم نقل میکنم، خانوم سردار سپاهش که در جنگ مشغول جنگیدن بوده اونجا مشغول قص کردن بوده و اضافه چشمش میفته به این، و اون خانوم هم موی بلندی داشته، با مو خودشو میپوشونه ولی دیگه کار از کار گذاشته بوده. یه حضرت داوود که میاد پایین عاشق میشه، بعد عاشق که میشه میگن این زن کیه؟ میگن زنمون سردار سپاهه. میگه خیلی خوب برید پس عرض کنم حضور شما اونو بگیرید و بیارید. و سردار سپاه، حالا بعضی نقل‌ها اینجا متفاوته، دو سه جور نقل شده، یه جور نقل خیلی بد اینجور شده که حضرت داوود به اون سردار اصلی لشکرش گفت اوریا، این خانم زن اوریا سردار سپاه اینجا بود، به اون سردار اصلی میگه اوریا رو بفرست جلو جنگ که مثلا کشته بشه که بعد خانومش بگیره علیازه بود. بعد این آقا میفرسته جنگ، این کشته نمیشه، پیروزم میشه. حالا نگو من پشت تابوت میجنگیده، عهد تابوت میگن هر کی پشتش بوده هیچ طورش نمیشه، هر کی پشت تابوت حرکت میکرده اون جریان تابوت و جالوت اینا هیچ به خاطر تابوت هم گم شده بوده نبوده از زمان حضرت موسی، به خاطر اینکه تابوت برنده بشه این تابوت دوباره بر بنی اسرائیل آمد و نازل شد. حضرت داوود روز بعد میگه آقا اینو بفرست جلوی تابوت جنگ بکنه، این بنده خدا میره جلوی تابوت و مثلا تو یه نقلی کشته میشه و بعدم ایشون زنشو میگیره. بعد اون وقت میگن که دو تا ملک میان به شکل اینجا به دو تا ملک میان به شکل آدم، از بالای دیوار حضرت داوود میپرن تو خونهش، ایشون هم مشغول عبادت بوده اون روز، یهو وحشت زده میشه، نگران میشه که اینا چی هن، اینا میگه نترس ما اومدیم در بسته بودیم اومدیم یه حکمی برای ما بکنیم. میگه خب بفرمایید حکم چیه؟ میگه که آره من 99 تا گوسفند دارم، این یکی یه دونه گوسفند داره، این که 99 تا گوسفند داره گفته این یکی هم بده به ما، ما دیگه گفتم 99 تا داری بسته دیگه، این یکی برای چی میخوای از ما بگیری؟ حضرت داوود هم رو کرد و گفت آقا درست میگی، برای چی میخوای یه دونه اینو بگی تو 99 تا داری؟ باز اینجا نقل متفاوته، توی نقل بدش من دارم نقل بدش، تو نقل بدش میگن که اون ملکه خندیدن به داوود، گفتن تو علیه خودت حکم کردی. بعد از داوود جویا شد که چیونه یه دفعه دوزارش افتاد. حالا نگو خود از داوود 99 تا زن داشته، اون یه دونه زن اوریا هم با این هیله خلاصه صاحب شده. این ملکه میخواستن بگن تو خطا کار شدی.
آره
آره آره خلاصه میخندن و میرند و داوود متوجه میشه و اینجا بعدا در ادامهش داره که خلاصه قبل از این آیه هستش، چند آیه قبل سنی میفته به سجده و خلاصه خیلی چیز میشه. این حالا یه نقله. بعد روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که این داستانو برای امام رضا یا شبیه همین نقل میکنه. امام رضا خیلی ناراحت میشه، میگه چطور شما جرأت میکنید به انبیاء الهی چنین نسبتی بدید، چه کاری دارید میکنید و اینها. و بعد به امام رضا علیه السلام میفرمان که خب شما داستانو بگید ببینید چی بوده قصه و اینها. این قصه حالا صدر آیه بعد جلو چشم میشه. خودن شما بگید که اون وقت حالا اون داستان خوبشو نقل میکنن و بعد از اینکه حضرت میگن که این دو نفر اومد، اصلا قصه یه نمیدونم زن اوریا و اونا اصلا غلطه، اوریا در جنگ کشته میشه، بعد از کشته شدنش حضرت داوود او زن میگه. این نقل متوسط هم هست که در قدیم رسم بوده که زن دیگری رو میگفتن تو زن تو طلاق بده من میخوام، طلاق میدادن این کار میشده. یه نقل نیمه بدم اینه، ولی نقل خوبش اینه که اصلا اوریا بعد از کشته شدن طبیعی خودش و زنش به عقد حضرت داوود در اومد. این داستان ها همه ساختگی. و اون دو نفر هم که بالا گفته 99 تا و یکی و فلان اینها، این همون امتحان الهیه که خدا گفت امتحان کن. خداوند دو تا ملک رو فرستاد، گفت 99 تا یکی. بعد اشکالی که کار حضرت داوود داشت این بود که وقتی اون ملک اولی گفتش به شکل انسان، خب آقا من یه دونه بیشتر ندارم، این اومده 99 تای ما رو گرفته برده، اشکال این بود که حضرت داوود بلافاصله گفتش که آقا این فقط ظلمه که به سؤال نعجت تک الان عاجهی و این کسی رن من الخلطا لیبقی بعضهم علا بعض. اینجوری حکم کرد. بعد که اینا رفتن اون یکی هم قبول کرد، یعنی اون یکی که 99 تا داشت قبول کرد، حضرت داوود اینجوری رفتن. بعد که رفتن حضرت داوود تو ایداد داد، من بعد حرف اون یکی هم طلب میکردم و میشنیدم، چرا این کارو نکردم؟ با اینکه این تلقی به قبول شده بود و مشکلی هم در حکم نبود و واقع مطلب هم همین بود، ولی اینکه گفتن حالا این ترک اولا بودی که مثلا حرف طرف مقابل شنیده نشده. حالا هر ترک اولا رو جورای دیگه هم گفتن. حالا بالاخره الان قولشی این هستش. به هر حال اونجا بعد از اینکه این امتحان قبول میشه میگن خدا به خاطر اینکه این ترک اولا رو انجام داده بود سر به سجده گذاشت و توبه کار شد و انقدر سر به سجده بود که میگن پیشانیش زخم شد و چشماش خون جاری شد تا اینکه خداوند بالاخره یه جوری
بسن
آها
فصفر
و خلق راکعن و انا. بله
بعد از این آیه دارت میگه فتخل نادر بزاره که
یه این
بعد میگه یا داود انا جرد.
آره این بعد از اینکه امتحانو میده و خلاصه توبه کار میشه که آقا ما
میگه من دیگه حکم نمی کنم.
آره دیگه مثلا یه جوری مثلا میگه که ما دیگه توبه کار شدیم و نه بحث حکم نکردنش نبوده، میگه که خدایا من حکم بدی کردم، مثلا من خطاکار شدم دیگه، مثلا یه جوری متوجه میشه که اون امتحان الهی رو اونجوری که شایسته بوده و ترک اولا نباید میکرده ترک اولا کرده. خداوند میگه که نه ما تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم و پس حکم بین مردم به حق بکن و از هوا و جور تبعیت نکن که موجب میشه از راه به در بشی و هر کی از راه به در بشه عرض کنم حضور شما که عذاب شدید. خب حالا این کجاش این عرض کنم حضور شما که اصل اولی در میاد. اتفاقا من میخوام بگم اصل اولی این نیست. اصل اولی یعنی که هیچکی بر هیچکی نمیتونه قضاوت کنه. اتفاقا من میخوام بگم این اصل بله ذهنی درستی که هیچکی بر هیچکی نمیتونه قضاوت کنه، اما جامعه اسلامی غیر اسلامی همه وقت یه قاضی توش وجود داشته که رفع اختلاف کنه. یعنی رفع اختلاف اختلافات لازمه جامعه بشری، رفع اختلافات هم رویه اولیه زندگی بشر بوده. میگه اصلی که شما میگید مثلا اصلی درستی نیست. بله اصل الاصل هستش، مثل که بگه هیچ کی بر هیچ کی ولایت نداره، بله درسته، ولی از اولی که جامعه بشری درست شده همیشه یا یه خلیفه بوده یا یه امیری بوده یا یه اصلاً بوده. ولا بد للناس من امیر بر و فاجر، اینجا هم قضاوت از پیش بوده و یه همچین اصلی ما که توی این سلسله بحث و اینا در نیاوردیم که حالا یه همچین اصلی مثلا از توی این در میاد و کجاش در میاد من متوجه نشدم.
ملازمه کرده بین امام مک و خلافت و قضاوت، بله این ملازمه رو میپذیریم،
بله ملازمه رو میپذیریم، تفریع البته ملازمه نه تفریع، یعنی به اصطلاح قضاوت فرع بر منصب خلافت، اینو میپذیریم مشکل نه. منتها ایشون داره میگه که این دلالت
اگر فرعش رو بپذیرید دیگه کسی باید حتما نبی و وصی باشه که بتونه قضاوت.
نه دیگه گفتیم نه، شما تشریح نداشتید، گفتیم نه به خاطر اینکه این دلالت بر حصر نمیکنه، میگه هر کی خلیفه است منصب قضاوت هم برش واجبه، اما نگفته که هر کی خلیفه نیست برش واجب نیست. یعنی جمله سالبش از کجا در میاری که هر کی خلیفه نیست منصب خلافت برش حرامه یا واجب نیست یا جایز نیست، اینا کجا در
میاری؟ تمام انبیا و خلفا،
بله این دلالت میکنه که هر کی خلیفه شد دیگه نیاز به جعل مجدد برای نصب قضاوت نداره، این درسته، ولی اینکه حالا منصب قضاوت انحصار در خلافت اللهی داره این بیان نمی کنه. حالا این بیانی بود که قبلا
اون معنی تو که مشروع برای شخص که قضاوت
کنه،
چون حاکم هست در حاکم مشروع، حالا موضوع بس اینا چی بس اینکه منصب هست یا نیست،
نه الان به منصب کار نداره،
بس این
که قضاوت واجب است یا نه، ما می‌خوایم آیا منصب قضاوت لوکان منصبن یا کرسی قضاوت اگه منصب نباشه اختصاص به نبی و وصی داره یا غیر اینا میتونن در این منصب باشن. بعضی به این آیه تمسک کردن گفتن این اختصاص به نبی و وصی نبی داره، بنابراین اصلا قاضی قضاوت ماها خلاف این آیه میشه.
ایشون گفته فرض
سوم درسته، ایشون گفته فرض سوم درسته و این آیه دلالت میکنه برای اینکه بله ماها نمیتونیم منصب قضاوت بپذیریم، این ایشون داره اینو میگه، میگه سوم این است که در اصل در قضاوت حرمت است و امر به آن در اینجا در مقام رفع حظر و منع، بنابراین آیه دلالت بر نفی جواز در حق دیگران داره، این احتمال سوم با ادبیات من نوشته شده، هم آقای آشتیانی اینو داره هم مرحوم نجم آبادی. عرض کنم حضور شما که یه تحقیقات خیلی خوبی از آغازی ها هست که مال شیخی، یک شیخی به نام نجم آبادی از آره نمیدونم حالا اسم کوچکش ندیدم، حالا شفاده خیلی تحقیقات مطمئن و جالبیه، خیلی جالبه، حتی محتواش از کتاب خود آغازی ها بیشتره بالاتره و بعضن هم با هم دیگه نمیخونه، حالا من بعد یه خود مطالعه کنم نمیدونم با هم چه فرقی داره، چون این تحقیقات درس آغازی ها. ولی کاملا متفاوته با کتاب قضایی که خود آغازی نوشته، حالا یا اینا دو دوره بوده
درس آغازی ها، چه آغازی ها تقریرات درسی که نوشته،
نه این آقای نجم آبادی تقریرات درس آغازی ها رو نوشته،
اگر مرموم آقای نجم آبادی باشه
نمیدونم، حالا نمیدونم اسم کوچکش چیه، ولی حالا نگاه میکنم. خب بله دیگه، حالا اون این
آقای آشتیان، آقای آمری،
بله خیلی ها، خیلی از بزرگانه که در تهران و ایران اینا بودن شاگرد آغازی ها هستن، خیلی ها، هم آقای ارباب هست، هستن آقای عراقی هست، خیلی بزرگان، خیلی ها شاگرد آغازی هستن، بله اینا شاگردش بودن بعد اومدن ایران، مثل آقای عراقی، آقای عراقی هم شاگرد آغازی ها بوده، تقریرات داره، ایشون اومده ایران، خیلی از بزرگان اسپردن از علمای ایران که در ایران اقامت کردن شده لاغازی ها بودن. خب حالا اینم فرمایش آقای آشتیانی، ما چیزی که نوشتیم یه اشکالی حالا اشاره کردون تو متن سابق از اون رد میشم، خیلی نکته ریزیه، که آقای نجم آبادی گفته که این دلالت بر وجوب نداره، حالا اون باشه، حالا طلبتونی روزی بعدم میدم. ما نکته ای که میگه آقا این فای تفریعه، فای تفریع دلالت بر حصر نداره، و هیچ کدوم از این سه احتمال ناظر به قضاوت غیر خلیفه نیست. اصلا آیه در شأن غیر خلیفه نیست. اصلا آیه داره میگه آقا ما داوود و خلیفه قرار دادیم، پس این بیاد حکم کنه، حالا یا جوازن یا وجوبن، حالا هر کدوم گفتید. هیچ کدومش ناظر بر این نیست که غیر خلیفه حالا واجبه، جایزه، چی، اصلا ناظر نیست، اصلا در صدد بیان این چیزا نیست که شما بخواید ازش این حرفا رو بکشید. به نظر من این بحثا خیلی کش دادن موضوع هست و نکته نه دلالت بر سببیت میکنه، فای تخریب هم دلالت بر سببیت هم نمیکنه، میگه این فرع اونه، نه دلالت بر حصر سببیت میکنه که بگی که آقا الزامن. حالا یادم میاد یه بحثی توی یه جایی بود که فا دلالت بر سببیت داره یا نداره، اگه داره دلالت بر حصر سببیت میکنه یا نمیکنه، که اونجا ما یادم میاد قائل شدیم به اینکه ما قائلیم که فای سببیت دلالت بر حصر نمیکنه، که فای تفریع هم هست اصلا، یه فرع برامه، یه امری رو فرع بر دیگری قرار داد.
اون بحثی این که در حکومت جور آیا قضاوت صحیح هست یا نه، این آیه تو اونجا خیلی بحث بحث میشه.
بله اونجا حالا میرسیم.
این آیه باید یه جوری معنی کنیم که تو اونجا مقصود اون برسیم تو
میرسیم به این آیه تمسک نمیکنه، از جای دیگه تمسک. ما میگیم این آیه صرفا دلالت میکنه برای اینکه هر که خلیفه شد فرعش اینه که قضاوت هم بتونه یا واجب باشه که قضاوت هم، حالا یا وجوب یا جواز، به هر حال ما به نظرم میرسه اصلا آیه در سند رفع حظر نیست. حالا این معنی که آقای نجم آبادی گفت که مثلا داوود خیال کرد که دیگه پس بعد حالا که خطا کرد بشینه خونه اشکار نکنه و فلان، اینا نمده تو، نه تو آیه چیزی دلالت برای این مطلب هست، نه تو تفاسیر برای این مطلب چیزی هست. اینو گفتن که یه امتحانی بوده و اون امتحان خلاصه یه ترک اولای شکل گرفته، اون ترک اولا موجب توبه و انابه حضرت داوود شده و بعد از اون امتحان خداوند که او به اصطلاح سر به سجده گذاشت و انقدر بلند نشد تا چشمش خون جاری شد، اینا خداوند این مقام رو حضرت داوود بعد از این مطلب داده. اما چه این حضر بوده یا مقام حضر بوده اینا نداریم.
مقام حضر شد دلیل عقلی ثابت
که چی؟
میگن اصل
ابری،
اصل
اخری، این
اشکاله، اصل اخری که قضاوت بر دیگری نداره.
خب این اصل شکسته شده به اصل عقلایی که همه وقت در همه جوامع از ابتدای حیات بشر تا الان یک نفری بوده که رفع خصومات میکرده، حالا یا عرض کنم حضور شما کلانتری بوده یا کت خدایی بوده یا بزرگ قومی بوده.
خب اونا رو به یه دلائل شاند، یعنی
اونا هم میگیم ما منجم.
بعد این اصل تو این دلیل نمیشه که این آیه در مجرای اون اصلی که اصل اصل و بلایی آمده.
خب چرا میگیم اصل اولیه این است که قضاوت کرامه.
نه ما استدلال
بعد میگه که یا داوود ما چون تو رو پیغمبر قرار داریم
تو میتونی
قضاوت کن،
شما میتونی، شما میتونی. این استدلال بیان استدلال، من دارم عرض میکنم که این آیه در بستر روابط
اصلش رو... یعنی میخوام بگم به قضیه تاریخیش ربطی نداره به
اصلا. اصلا من میخوام بگم در قضیه‌ای که اتفاق افتاده حتما در بستر تاریخ اتفاق افتاده، در مجرای جامعه اجتماعی اتفاق افتاده، در این جامعه حتما یه نفر باید قاضی بوده، یعنی او اصل اولیه نقض شده به بناء عقلا بر جعل فردی به عنوان قاضی، یعنی این باید در بستر اون نفی اون اصله، اون اصله در اصل خیلی ذهنیه، مثل اصل بو علی میمونه که بو آدم فی الهوا، کو آدم فی الهوا، ما که داریم رو زمین را میریم، رو زمین بنای عقلا برای نبوده که بگه آقا هیچ کی برایش که قضاوت نداره، اینجوری نبوده که، اون اصل فی الهواه. چرا اصل فی الهوا هم نیست که تو میگی، ولی ما که رو هوا زندگی نمیکنیم، ما رو زمین زندگی میکنیم. رو زمین در زمان عهد داوود حتما، اصلا داوود خودش خلیفه بوده، خودش ببخشید قاضی بوده قبل از این نزول آیه و این اتفاق، قاضی بوده، حکم کرده، جریان داشته این مسیر، بنابراین یه همچین اصلی از ببین یه وقتی میگن آقا فضای اجتماعی این بوده که کسی نباید این کارو میکرده، بنابراین حالا که آیه گفته کلو و اشربو، این دلالت بر جواز میکنه، امر دلالت بر وجوب نمیکنه، مثلا اون جایی که امر عقیب الحضره، اما اینجا که عقیبی عقیب الحضره نیست، این اصلا که تو میگی موجب عقیب بودن نمیشه اصلا عرض نمیده بیشتر
از اینجوری ما تحلیل کنیم، بگیم که ادعا این است که یه حصر اولیه به دلیل عقلی هست که آیه تقریبا به اون حصر آمده، ما اگه تمام بعد یه ادعای دیگه این است که با فای تفریق که ادعا شده ظهور در سببیت و حصر سببیت داره، پس گفته شده که مقام قضاوت از مناسب امامت هست.
بله.
و بر امامم بر خلیفت الله در حقیقت قضاوت رواست، کسی دیگه نمیتونه قضاوت کنه، کسی دیگه نمیتونه قضاوت کنه به اصل اولی. کی خارج شده ازش؟ انبیا و خلیفت الله خارج شده. منحصرم در اون هست رفای سببیت. حالا اگر اون بنای اخلا و در حقیقت ملازمه تمدن بشری با قضاوت موجود پذیریم، با این حرف میتونیم هم به دعوای ظهور لفظی فای تفریح جواب بدیم، بگیم ما که متیقنن میدونیم که ملازمه هست در تمدن بشری با قضاوت، یعنی بدون قضاوت نمیشه زندگی بشری، و خیلی از جوامع هم بودن که انبیا اونجا قضاوت نمی کردن. پس به دلیل عقلی خارجی ما میدونیم که این فا فای سببیت و اگرم فا همه جا ظهور در سببیت داشته باشه اینجا نداره به دلیل عقلی، و هم به این سیره در حقیقت مردم ها میدونیم که انحصاری میدونیم که حضری در حقیقت وجود نداره. مگر اینکه گفته بشه که خب بله مردم که معصوم نیستن، یعنی بالاخره اینجا در مقام تشریعه و داره در حقیقت قضاوت مشروع درستش را حکم داره قرآن
لازم
میکنه، بله حکومت جائر هم هست، هم حاکم ظالم هم وجود داره، اما حاکم ظالم را بله هر قومی بایستی امیری داشته باشن به رفاجر، اما قرآن هیچ وقت حکومت فاجرین را به رسمیت نشناخته. این رسمیت شناختنه ما جواب این استدلال یه جوری میخوایم بگیم، جواب اون در حقیقت بنای مردم بر قضاوت میگیم آقا قرآن اینجا تجویز نکرده، راهی که نشون داده گفته آقا قضاوتی که میخواید انجام بدید خودتون رو قضاوت نکنید، خودتون رو قضاوت دارید میکنید، چون خودتون قضاوت میکردن نه کرده دیگه، میگه خودتون قضاوت نکنید، خودتون امیر حاکمه که بخواید برای خودتون بگیرید، فاسق نگیرید.
از کجا میاری اینا رو؟
اینا رو مبنای تشریع دین الهی اینجوریه دیگه.
نه حالا دلیل آیه، حالا مبنای تشریع بیاری ببینید. این آیه داره میگه یا داوود ما تو رو خلیفه قرار دادیم پس حکم به حق بکن، حالا یا وجوباً یا جوازاً. ما میگیم این پس دلالت بر نفی قضاوت از غیر خلیفه نداره، اثباتش این نفی ما ادا نمی‌کنه. به همین سادگی
الا اینکه بگیم استغفار حضرت داوود نه از در واقع بد حکم کردن بوده
یا ترک
اون اصلا نباید حکم می‌کردن، یعنی
نه چنین چیزی نیست، یعنی حضرت داوود در منصب قضاوت بوده، اونی که نقض شده اینه که ایشون فرمودن که من با اینکه میدونست اون طرف اگه حرفی داشت باید میزد، ولی من باید حتما ازش سوال میکردم که تو هم آیا حرفی داری، اون بگه نه من حرف جدیدی ندارم بعد من حکم کنم، این کارو نکرده و هم هر ستا هم میدونستن اینکه حکم به حقه، این تلقی به یک ترک اولا شده، این ترک اولا رو فرمودن که به خاطر این افتاد به سجده و گفت من در ابتلا مثلا رعایت چیزو نکردم.
ما اگه اصل اولی رو بپذیریم بر من قضاوت آیه دلال شما میشه،
نه خب دارم اصل رو نمیپذیریم، بله اگه اصل رو بپذیریم همون استدلال بنا
اصل عدم
خدایی
اصل عدم خدایی اصل عدم خدایی اصل عدم خدایی اصل ممزات شارعه نه راه دیگه شارعه
نداره، پس این آیه در بستر حضر نیست
به نحوی
چرا وقتی گفتی بنای اوغلا بر یه رویه پذیرفتی دیگه این آیه در عقیب الحضر نیست، حضرش کو؟ ما اصله نمیتونه عقیب درست کنه.
میگم قبل از اینم که خلیفه بشه خدا هم بهش
حکم داده بوده. بله بله.
آیه دو سه تا آیه
بله.
چون پیامبر بود
که او و آتیناه الحکمت و فصل الخطا.
بله.
یعنی قبل از اینکه بگید انا جعلنا که خلیفتم فی الارض.
بله داشته.
در مقام خبر در مقام انشای خلیفه کردنش نیست که این.
اصل عدم ولایت حاکم مرشد چی هست؟
اصلا بگم بعد از امتحان
هست؟ بله اگر اصل رو بپذیریم فرمایش کنم شما متینه، ما اصل رو نمیپذیریم، اصل عدم قضاوت احدن علی احد
تو حکومت هم این حرف رو میزنیم؟
بله تو حکومت هم میگیم اصل عدم حکومت احدی احد بر احدی هست در غیر بستر اوغلایی، درسته اصل اینه، ولی اگه بستر اوغلایی این شد که بالاخره باید بگردیم یکی رو پیدا کنیم دیگه، بعد بگیریم
حکومت مشروع داریم حکومت شما این موقع میخواد بگیریم
یعنی اصل دو مراتب داره دیگه، یا اصل داریم یا اصل داریم یک جعل شرعی داریم.
اگر مردم حاکم نمیخواستن، قاضی نمیخواستن که خداوند پیغمبر داریم فرستاد، چون مردم حاکم میخوان
بله این خلاف اصل شدیم. بس این آیه در مقام حذف است. حالا تحمل کن. حالا بذارید بگذاریم خیلی. بین الناس ان تحکموا بالعدل، اون آیه قبلیه خیلی شفافه.
شما این جمله رو بله مشخص کنید. ما سه تا بحث داریم برای اینکه اینجوری قضا باشه. یکی اینکه حاکم چون نبی هست قاضی. یکی برای اینکه حفظ نظامه که چه جور باشه. که بس هم
من میرسیم از این بحث بعدی
مرز میکنم که اگر شما حفظ نظام هستید یعنی در هر جامعه نیاز به قاضی داره چه جور جور باشه
اینه همینه بله همینه
من با شما سر این حاشیه تنازع دارم چه رفتی داره به نظام یعنی اینجوری وسیع دیدن که در این حفظ نظام
رفتش بینه که هر کی میاد صاحب مال هر کسی دیگه میشه
شما توی جلسه خصوصی
نه حالا اینه میرسیم بذار عملا اسلاید بعدی
همینه
حالا اینه ستاره باید شما مزخص اسلاید بعدی همینه بذار بریم جلو ببین آقا ما الان بحث بعدیمونه که قضا کفایتا واجبه یکی وجوب قضا در دولت اسلامی رو باید بگیم وجوب قضا در حکومت قصبی رو باید بگیم آیا نسب عام برای قضاوت از جانب معصوم صورت گرفته یا نگرفته یعنی همونطوری که نبی و وصی نبی میتونن دارای منصب هستن فقیه هم داره اون منصب هست یا نه؟ سوم اینه که اگر فقیه واجد اون منصب هست مردم میتونن به غیر اون منصب مراجعه کنن برای قضاوت یا نه؟ یعنی امام گفته برید سراغ فقها ولی حالا مردم رفتن سراغ کسی دیگه آیا این کار جایزه یا نه؟ این چهار پنج تا بحث رو عرض کنم یکی همه که این چهار رو میرم عرض کنم شرایط قاضی منصوب به نسب عام از توی امام یا فقیه چیه که همون شرایط قاضی که باید عادل باشه مشترک باشه اینا یه بحثه حالا بریم بحث اول میگیم آقا قضاوت واجب کفایی است و برخی بر این حکم ادعای اجماع کردن اول چیزی که نقل می‌کنیم قبل از حالا نظام اینا اجماعه همه گفتن اجماع من دیدم سرائر اینجوری گفته علیه اجماع الامه الا ابا قلابه یا قلابه نمی‌دونم کدومش درست بعد توضیحات میده میگه که ابا قلابه اومدن بهش حکم بیان کردن گفتش که من قضاوت رو نمیپذیرم بعد یه سجستانی اومد بهش گفت چرا نپذیرفتی این ثواب داشت فلان داشت اینا خیلی چیز خوبی بود این بنده خدا گفتش که آقا کسی که شنا میکنه فکر میکنه چقدر میتونه شنا کنه منظورش این بود که اگه من منصب قضاوت رو بپذیرم خیلی نمیتونم تا آخرش به عدالت رفتار کنم یهو پام میلغزه بعد گفتن پس معلوم میشه عوام قلابه قائل به وجوب پذیرشه چی نبوده منتها ایشون توجیه میکنه میگه الا ان عوام قلابه رجل من التابعین لا یقدر خلافه فی اجماع الصحابه ولا یمتنع ان یکون امتناعه کان لاجل انه احس من نفسه بالعجز خودش دید که آقا عاجز توانایی این کارو نداره لانه کان من اصحاب الحدیث ولم یکن فقیها یعنی این استدلال و اهل استدلال نه بود اهل نقل حافظش خوب بود و نقل حدیث میکرد دیگه حال ما که خیلی اهل استدلال نیستیم برای چی بریم سراغ همچین منصبی بنابراین اصل منصب اشکالی حتی از نظر ابو قلابه هم نداشته یعنی ایشون داره اجماع رو درست میکنه میگه اینکه ابو قلابه نپذیرفته این کار رو به دلیل این نبوده که بعد چی نبود حالا اجماع همه گفتن اجماع رو همه گفتن یعنی هیچ کسی تردیدی در این ندارد که منصب قضاوت واجب کفایی است حالا
من میتونم رد کنم بگم من واجبم بلکه واجب
کفایتا دیگه آره اگه کسی نپذیره بر شما واجبه
اگه حسی باشه که هیچ اگه فقط من هستم در
آره بر شما واجبه
اگر نه من میتونم بیام
بله میتونم بله واجب کفایی نه خب
چه عبا بولا با فقط کنید من قضاوت نمی کنم نه که خلاف اجماع
حالا مثل که یه نقلی برای ایشون شده ایشون داره بعدم داستان رو توضیح میده میگه این داستان اینجور نبوده که ایشون خلاف اجماع گفته باشه یه قضیتون شخصیه این گفت آقا من صلاحیت شرایط دیگر رو ندارم نه اینکه خلاف اجماع قائلم منظورش این خب پس این اجماع حالا اجماع البته بعد از دلیل دیگه حالا دلیل اول یا اول و دوم حالا بگیم مسالک گفته و هو من متممات نظام نوع الانسانی چرا عازمه واجبه؟ بخاطر که نظام انسانی بخواد پا بگیره، تکمیل بشه، تتمیم بشه، احتیاج به قضاوت داره. بدون قضاوت که نمیشه نظام اسلامی، نظام انسانی، نظام انسانی. انسان با انسان اختلاف نظر داره، اختلاف سلیقه داره، اختلاف برداشت داره، سر یه چیزای دعواشون میشه. خب بعد این نظام اگه بخواد بره جلو، این صاحب ریاض گفته و هم من فروز الکفایه بلا خلافه، یعنی یکی از موارد واجب کفایی است که اجماعی هم هست. بلا خلاف فیه بینهم اجدهو، یعنی من خلافی نیافتم. لتوقف نظام نوع الانسانی علیه، که این تکرار فرمایش شهید هست، ولان الظلم من شیم النفوس. اینا یه دلیل دیگه هم آوردن، یعنی این واقع دلیل دومه. ظلم در ذات انسان ها نهفته است، ولا بد من حاکم ینتصف من الظالم للمظلوم. خب ما یکی باید باشه که این کسی که هی نفسش میلغزه به سمت ظلم، اینو بگیره بده به صاحبش، میگه اگه کسی نباشه چیکار بکنیم. این فرمایش این دوست بزرگوار استاد ما آقای حاری خونه، ولعل خیر خیر ما ولعل
استاد الله بهی
خیر ما یستدل بهی علی ذلک توقف و ما نقطع به عدم رضا الشارع به فوتی علی من حفظ النظام و سد ابواب الظلم و المعاصی. که باز ایشون تقریبا با یه تعبیر دیگه هم حرفای بالا رو زده، گفته آقا ما قطع داریم، منتها این عبارت دقیق شد، حالا بعدا میگم دقت این عبارت کجاست. ما قطع داریم که شارع مقدس رضایت نداره که ما این قصه قضاوت بذاریم زمین، چون باعث میشه که حفظ نظام مخدوش بشه. و ما قطع داریم که خداوند متعال، قطع داریم که خداوند متعال رضایتش به این بوده که سد ابواب ظلم و معاصی بکنه، یعنی نذاره کسی به کسی ظلم کنه، نذاره کسی به کسی معصیت کنه، شارع رضایتش در اینه. و این یه وقتی استدلال عقلی میاریم، بعد اون وقت باید بگیم اون استدلال سومه. خوب توجه کنید، یه استدلال داریم میگیم شارع از اساس به رویه شارع و سیره شارع عکس میکنه، میگیم شارع رویهش اینه که حفظ نظام کنه و سد ابواب ظلم و معاصی کنه. یا وقت میگیم نه، بنای اوغلا اینه، اگه گفتی بنای اوغلا باید یه چیزای دیگه هم اضافه کنی، یه حرفایی دیگه رد نشده اون نمیشه. این فرمایشات استاد ما هست. خب حالا اینجا الان مشکل داری؟ کلت کن بیدی آقا
آقای
سمسیان.
نه
دوم
دیگه،
یعنی آقا زیر اشکال گرده،
نظام حفظ نظام لازمه، حفظ نظام قضاوته، درسته؟ آیا من سعید نقاش با شما تناظر دارم چی هم داره بدونم؟
نه یه پارچ نه، ببین انواعی از اختلافات به این مردم رخ میده، از یه پارچ شروع میشه به میلیارد و 3000 میلیارد قد میشه.
شما یه کوچه رو میخواید،
همه اینا میری مثلا چیزی میخری، یه چیزی میدوزی، اون میگه کوتاه بود، یه چیزی میدی بشوره، یه چیزی میده میگه من گفتم 3 تومن، سوار ماشین میشی میگه آقا 5 تومن. همه اینا صبح تا شب مردم دعوا دارن، یه وقتا میگیرن گریبان هوا میزنه تو چشم چاله، نمیشه ولش کنی آقا هر کی بر کی، نمیشه که. اصلا اسلام یعنی چی چیزیه؟ میگه آقا هر کی به هر کی، یعنی بدیل چیه؟ اب نداره، ما فرمایش شما درست، شما بگی آقا ما به پارچه این آقا کار نداشته باشیم، خب چی کار کنن اینا؟
چطور
به
حفظ نظام؟
خب
بخوایی
قطع
قطع
جمع نگوانگه
این در یه خلاف، اگه
همه
سرکی
بسه
در بخوشه
بعد
بگنن
منو
لطف کار بودم، اون
نظام
میدید. من با شما سر یه امر خلاف دارم که هیچ رفتم به نظام ندید.
نه بحث ما مورد خاص نیست، اکبر آقا
تسری شده،
نه تسری نمیدیم. ببین ما میگیم در جامعه اسلامی اختلافات هست، یه عده ظالم هم حرکت میکنن، آیا میشه شارع بگی آقا اب نداره، آقا بکن نمازتو بخون، چی کار به این کارا داری؟
دلیل شما میشه اون نزایی که مخل حفظ نظام هست باید به این فرافازی؟
نه
من یقین داریم که سر هیچ بحثی،
نه ما فرمایش شما را قبول میکنیم که در رابطه با یه دونه مثلا لیوان در حفظ نظام کاری نداره. ضمن اینکه ایشون دو تا دلیل آورد، یکیش حفظ نظام بود، یکیش هم رفع ظلم بود، گفت سد ابواب ظلم و المعاصی، یعنی حتی یه دونه هلپوک هم از من بگیره این ظلمه. حالا آیا شارع میگه آقا ابن حالا هلپوک اینا اشکال نداره به نظام کسی دست نزنه؟ این نیست که
واقع معلوم نیست آخه.
نه حالا اون یه حرف دیگه، حالا اون یه حرف فرض کن معلومه
قضاوت های ما
حالا اون یه حرف دیگری است،
شما توی قضاوت میگی جره
نه حالا اون یه حرف دیگری است، شاید نگفتیم جره واقعه، شاید گفتیم جره ظاهره، شاید اونجا گفتم جنس
اون مسئولیت یه نشه
برای وجوب کبری استدلال به وجوب کفایی میگن که اون چیزی که توقف داره نظام انسانی بهش واجب کفایی هست، یعنی کبرای کلیش مثلا خیاطه میگن شما اگه خیاط جایی نباشه
اصلا
میگن چون نظام حالا شما با من کشرو نمیشن اصلا شما نپوشش کن اینا بلای نوعیه دیگه کار بشه مثلا شخصی نداره
یعنی به
اندازه
دلیل ما اون وقت باید بریم خیلی سخت میشه، یعنی چون هر جا که نظام نظام رفت داشت ما بریم سراغ بازی
نه ببین همین ایشون خوب توضیح داد، ایشون میفهمن که اون قضیه نوعیت شخصیه نیست، شما میخواید بعضی رو خارج بکنید میگن نوع ارتباطات انسانی احتیاج به یه قاضی داره، احتیاج به یه امیر داره، احتیاج به شب و روز داره، احتیاج به خیلی امور داره، یکیش هم قاضیه باید بشینه اونجا بالاخره مسئله. حالا این مسئله خاصی که شما میگید نظام به هم نمیزنه، یه مورد نه نمیزنه ولی نوعش به هم میزنه، اون قضیه شخصیه میشه. حالا شما میفرمایید که دلیل مدعا را محدود به خود دلیل اشکال نداره، برسیم ببینیم این فرمایش شما کجا اثر بخشه، ولی اینجا توی لیوانه اثر بخش نیست. ببین ما داریم میگیم چون نوع انسانی و نظام اجتماعی احتیاج به هیچ قاضی دارد نوعاً نداره کلن، بله بعضی جا احتیاج نداره ولی نوعاً دارد، پس در همه جا
و نوعاً هم نبود قاضی موجب خلل در نظام اسلامی میشه.
به نظرم حرف درستیه، به نظرم حرف درستیه، به خصوص اگر پس بعضی اینا دو تا استدلال کردن، گفتن یه استدلال اختلال در نظامه، یه استدلال هم سد ابواب ظلمه، دو تا استدلال که الان توی عبارت ریاض دو تا استدلال در میاد، یکی این که لتوقف نظام نوع انسانی علیه یه دلیل و لعنه دلیل دوباره هم که از ظلم شیعه میمونه.
هر نزایی توش ظلم نیستش که هر نزایی من توش ظلم و معصیت هست، این که شیعه میمونه غالبا ظالم هستن که نشد
نه لازم نیستش که هر نزاع لازم نیست هر نزاعی ظلم باشه تا این استدلال درست باشه. نه ما میگه نه ببین این ما میگیم اجمالا وجود دارد، به نفع قضیه جزئیه وجود دارد برخی از منازعاتی که ناشی از ظلم میشود. حالا سوال اینه شارع راضیه به اینکه بگه حالا بیت نداره حالا با هم چیزی خودم ظلم کنیم بعد ما میام
هم موضوع طرف ظلم میشه بلاخره هر
از اینجا به بهش میشه فرضاری میکنه درست میگه میرسیم چون میگه همه منازعات ظلم نیست نه همه منازعات ظلم نیست
معلوم نیست حق
نه یعنی اختلافه بعدم شما حکم می‌کنی نصف به نصف کنی نصفش بده این نصفش بده
نه
سول
که اینجوری
تو نه میدونم دیگه پس معلوم میشه ظلمی ظلم
و مرد ایشون میگه که قضاوت همه جا منجر به عدالت نمیشه که شما بگید من ظلم
نه اون درسته اون یه حرف دیگریه اون حالا حرف دیگری است که آیا منجر انجرار به الان بحث ما سره وجوب قضاست، یعنی آیا من کسی میخواد منصب قضاوت بشینه واجب است که بشینه کفایتن یا نه، میگیم بله واجب است به این دلیل، بعدم لازمی تمام منازعات منجر به ظلم بشه تا قضاوت واجب بشه، برخش هم منجر به ظلم بشه
تقریب شما میگید چون غالباً
نه حتی غالباً لازم نیست و نه قضیه موجبه جزئیه نصفش نصف کمترش هم ظلم بشه باز شارع باید بیاد وسط و این مشکلات حل شه.
دو تا دلیل
شده که
حفظه دو تا دلیل شما جای جامعه داشته باشید که قاضی نداشته باشه مردم هم گیر میخورن
اون شد چی هم این شد
نه مردم هم نظام به هم میخوره دیگه
آره اولش به هم نمیخوره ولی بعد که میبینه هرکی میگه پس بزن ما هم هرکی هرکی بشیم یعنی اولش مثلا شما بعد که میره اولش همه نمیریزن سوپرمارکت ها رو شیشه هاشو بشکنن فقط دوزا میشکنن بعد یه دی نگاه میکنن مثل که هرکی هرکیه و اینا هم میگن خیلی خب ما هم کردن اینا برد میره بیچاره میشه ما هم بریم آبا رو برداریم حال بعدا پولش میدیم یا یعنی سرایان هم پیدا میکنم اگر بعد این قاضی بسید این
پیدو داره شد یک از بکنم یک جامعه که همه متخلق باشن بودش قاضی لازم نیست
همه متخلق چرا دیگه
متخلق
باشن اگه بخشش
متخلق باشن
متخلق
بله متخلق باشن قاضی لازم نیست
چرا بعضی شرایطی پیش میاد که لازم باشه
همه درستن
نه میدونم فرمایش شما اینه که اگر همه درست باشن بازم ما قاضی لازم داریم من هوا به ناصر ما
میگه نه دیگه میگه چون
نه
شیعن نفوذ ظلمه
دلیل دومه نه تمام دلیل نیست که
نه فرمایش شما متینه که اگر همه متخلق باشن بازم ما نیازمند به قاضی هستیم
اینو میخوام نه نیستیم دیگه
یعنی چی هست نه حالا میگم میگیم هستیم من میگم میگیم هستیم من میگم میگیم میگیم که آقا اگه همه متخلق باشن آدمای خوبی باشن گاهی اوقات اختلاف سلیقه یا اختلاف برداشت یا اختلاف در فهم موضوع باعث اختلاف میشه
هیچ
تنازع نیست بازم نیاز به تازه تنازع اصلا نیست این دلیل دیگه نمیرسه به اینکه ما لازم
پس معلومه که حفظ نظام اومد میخوام یه دلیل به خاطر خطایی نه حفظ یعنی ما به همون دلیل که پیامبر لازم داریم به همون دلیل قاضی هم باید باشه نه حفظ نظام
خلیفة الله هم به خاطر حفظ نظامه جعل خلیفة اللهی هم بالمعال الزامش الزام عقلیه شرعی نیست این به خاطر حفظ نظام یعنی خداوند جانشین خودش رو فرو فرستاد تا اینکه بتونه نظام اسلامی بستر برای تربیت و برای رشد و تعالی فراهم بشه یعنی اونم به خاطر همینه لذا گفتن حفظ نظام اصل اصوله چون اصلا اگه این نباشه همه واجبات و همه محرمات و اینا زمینه تربیتیش از بین میره خب حالا تأمل کنید این بالاخره دو تا دلیل دیگه وقتم تموم شد دلیل اشکال کرده آغازی ها گفته که خیلی اشکال قشنگ کرده گفته کی گفته که ما حتما باید نظام اسلامی فرض در دولت اسلامیه دیگه فرض ما علی فرض اینجا در دولت است کی گفته که ما حالا حتما باید یه قاضی داشته باشیم در دولت اسلامی میتونیم بگیم آقا همون دولت جوری که هست این رد دلیل نسب یه جوری رفت به دلیل نسب همون دولت جوری که هست همون دولت جور هم خودش بیاد یه قاضی بذاره این مشکلات حل میشه قاضی مثلا یه قاضی شورهی یک خلیفه جوری یه هشام ابن عبدالملکی بیاد یک قاضی شورهی بذاره همون مشکلات انسانی رو حل میکنه پس رفع مشکلات جامعه انسانی به این نیستش که در یک قاضی عادل از ناحیه خلیفه الله نصب شده باشه نه ما میتونیم از ناحیه والی جور نسب قاضی داشته باشیم که اون قاضی امور رو بچرخونه خب این اشکال گرفتم برای این اشکالیه که آغازی ها گفت خب بعد خود آغازی ها میگه که یه وقت نگید که آقا این که یارو خودش که جائره قاضیش هم که جائره کجا میتونه عرض کنم حضور شما که اون عدالت الهی رو نازل کنه ایشون میگه تو فکر کردی که حالا در عرض کنم حضورش جامعه اسلامی که خلیفه نصب کرده باشه اون دیگه عدالت از آسمون میاد زمین نه اون موقع کلی اشکالات هست و بر مبنای عدالت واقعی نیست و خیلی مسائل فوت میشه و معلوم نیست فوتی که اینجا میشه کمتر از فوتی باشه که در خلیفه به عبارت دیگه
نبود آغازی ها که ببیند چه معلوم نیست
ظلمی که الان مثلا در حکومت اسلامی آیا واقعا ظلمی که در دادگاه میشه کمتر از ظلمیست که مثلا در زمان مثلا طاغوت میشده اینو از کجا میگی معلوم نیست ایشون نمیگه کمتر یا بیش ادعایی نمیکنه میگه از کجا میگی که اگر این اتفاق افتاد بعدش عدالت سریان پیدا میکنه جریان پیدا میکنه و اون نظام حفظ میشه اونجوری هم نظام میتونه حفظ بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد نظام انسانی ببینید میگه من ازالک الامکان احقاق الحقوق به طور آخر و ما یزیع من بعض الحقوق به طور آخر یزیع ایزن به قدر هیفی فرض القضا و حالا این ایشون داره چی میگه؟ داره نفی قضا میکنه یعنی قضایی نباشد در اونجا رو داره میگه هر جا مرج رو داره میگه در اون یعنی بیا قابلش کنید بذار خودشون با هم هر کاری کردن میگه حالا ما چی کار داریم وارد بشیم ما میشیم نفر سوم دعوا ما حکومت عادل بیاد وارد بشه نفر سوم بذاره هر کاری درشون میخواد آیا اینو داره میگه این یه بیانه یه بیان هم همونیست که من عرض کردم خدمتون قبلا دو تا بیان این داره متو استاد ما گفتن که این عبارت استاد ماست مگر اینکه منظورش این حرف که پذیرفتنی نیست خب معلومه که وقتی قاضی باشه اوضاع بهتر میشه از وقتی که قاضی نباشه وقتی قاضی باشه بهتر میشه که قاضی نباشه الا اینکه فرضش همین توضیحی است که من دادم ان یقصد یا یقصد بذالک ان هذا لا یثبت وجوب وجوب لا یثبت وجوب القضاء کفایتا من قبل العدول مع الامکان عند وجود قضاة الحاکم القاصر لان وجود القضاة من قبل الحاکم القاصر یمنع علی ای حال من اختلال النظام تا دلیلت این بود که نظام انسانی اختلال پیدا میکنه، خب یه قاضی عرض کنم حضور شما جائرم باشه، این یه احتمال در فهم فرمایششون. اما فهم دیگه فرمایششون که بگیم ایشون داره فرض هرج و مرج میکنه آقا ضیا، یه اصلا هیچکی نباشه آقا چه کار داریم وارد بشیم، اینم یه فرضی که والا استاد ما اینجوری فرض، آقا چه کار داریم وارد بشیم، بذار هر کی هر کی باشه. استاد ما گفته این که خیلی بعیده آقا ضیا حرف زده باشه که بذار هر کی هر کی باشه، و وقتی هم هر کی هر کی باشه معلوم نیست که ظلمه بیشتر از جایی باشه که تو قاضی گذاشتی، یا وقتی قاضی که گذاشتی بازم چی میشه. این میگه خیلی بعیده، مگر اینکه منظورش این باشه که اگه منظورش هم این باشه وقتیشون جواب میده، بر فرض دوم جواب میده، بر فرض اول که میگه خیلی بعیده، ما هم بعید میدونیم که وقتی هرج و مرج بشه تفویت واقع کمتر از وقتی باشه که قاضی عادل، میگه خیلی بعیده، مگر اینکه همین استاد ما که توضیح دادن که این منظور از قضا در اینجا در حقیقت همون اینه که قاضی جورم بیاد میتونه نظام اسلامی رو حفظ کنه، قاضی عدلم بیاد میتونه نظام اسلامی رو حفظ کنه. بلکه گفته که حفظ نظام اسلامی متوقف بر قاضی عدل، بس اشکال وارد میشه. ایشون توضیح خیلی با ادبیاتشون خدا حفظشون کنه، شاد لذت میبرم واقعا از نوشته هایشون. ان من المعروف من الانسان انه یملع الفراغات اللازمه المل اللازمت المل به حفظ نظام. معروف از اسلام اینه که هر جا که یک توسعی باشه، فراغاتی باشه که لازم باشه که این توسع و این خالی جای خالی پر بشه به خاطر حفظ پر بشه، اسلام بیاد پرش میکنه. اما ایشون در اینه میگه، میگه هر جا که یه فراغاتی باشه، یه جا خالی باشه، نگاه کنیم ببینیم اینجا یه نقیصه ای هست، در اسلام این بوده که این نقصه رو پر کنه. و چرا پرش میکنه؟ به خاطر حفظ نظام و نفی هرج و مرج. یعنی چی؟ یعنی این که کل ما یکون و عدم و عدم و ملعهی موجب الاختلال نظام یملع الاسلام به طریقت الخاص. هر جا که اگه ولش کنی مشکلی برای نظام نظام انسانی پیش بیاد یا اسلامی پیش بیاد، اسلام میاد انسانی پیش میاد، اسلام میاد به طریقه خاص خودش اون جاخالی رو پر میکنه. اما فرض و ملعهی من قبل الاعدا به طریقت همول خواستن، حالا شما بگی خب اونا میان پر میکنن، دشمن ها بیان پر کنن، قضات جور بیان پر کنن، شما چرا پر میکنی؟ ایشون میگه این که اونا میتونن این جای خالی رو پر کنن دلیل نمیشه که اسلام نیاد پرش کنه، اسلام هم میتونه بیاد پرش کنه اون جا خالیه رو. بله درست میگی، قضات جور میتونن بیان پر کنن، ولی اسلام هم میتونه به روش خاص خودش بیاد پرش کنه، چه اشکال داره؟ به عبارت دیگه ما عرض کنم بله، فهو رغم علاجه لمشکلت اختلال نظام به طریقت هم، یعنی به طریقت اعدای اسلامی، لا یمنع الاسلام ان علاجه به طریقت خاص. من این نداره که اسلام به روش خودش بیاد پر. بله قضات جور به روش خودشون پر میکنن با یه آیین دادرسی آلمانی و غربی، ما هم بیایم قضات عدل هم بیان به روش اسلامی پرش بکنن به ان علاجی به طریق ازن جمله رو عرض کنم بدن ازن فل اسلام که نظام شامل للحیات مشتملون علا وجوب القضاء الحق حتما نم هازا لا یکی لثبات وجود قضاء الحق فی ظل دولت قاسبت ان الامکان. بله این با این دلیل ما نمیتونیم بگیم تو دولت قاسب هم قضا واجبه،
چون
اونجا خودش به طریق خودش پر کنه، من چرا برم پر کنم؟ اما این که ما میگیم نظریه اسلام آیا پر کردن این خلأ هست، میگه اسلامی چی بوده گفته آقا من همه چی رو، هر چی براتون نیاز بوده برای بهشتی شدنتون و نرفتنتون به جهنم من براتون بیان کردم، پس هر فراغات و جاخالی باشه اسلام اومده اون جاخالی رو پر کرده. بنابراین یکی از روشایی که پر کرده اینه که در زمان دولت اسلامی گفته که واجب است قضا کفایتن، بیاید بشینید اینجا آقای عادلان و به رویه‌ای که من توصیه میکنم این رفع تنازع کن. چی می‌خواستی بگی شما؟
فراغات لازمت و مل یا همون در حالت که اونجا ارمیاد دیگه فراغی نیست که حالا میخواد وارد بشه که بعد به طریق خواستش بره، که میخواد استدلالش باشه که معروف از اسلام نیست که فراغات لازمت و مل رو میاد پر میکنه، معروف از اسلامی خب در مورد جامعه باشه و جامعه اومده پر کرده میگه اسلام.
آره ایشون میگه بله جامعه رو به روش خودش پر میکنه. نه. بر ما واجب نیست در با این استدلال نمیتونیم بیان بگیم بر ما واجبه که در دولت قاسم هم بیان پرش کنیم، چون قاسم به روش خودش پرش کنه. اما اسلام گفته حالا که من اختیار دارم تا خلیفه من حاکمه، حضرت داوود حاکمه، چرا من اون جای خالی رو به روش خودم پر نکنم، بذارم کس دیگه پر کنه؟ پس اسلام هم میتونه بیاد بگه که آقا به عبارت دیگه اختلال نظام، رفع اختلال نظام حتی اگر دوگانه باشه، یعنی در دو در به دو شکل ممکن باشه، اشکالی نداره که اسلام به روش خاص خودش
بیاد خودش
کلاس خودش میاد پایین.
اما اشکال آقا عبارت قسمتی
نه اون عبالت بالایی مال آغازی های
بله. اون اشکال روی اختلال نظام نداره آغازی های روی بحث احقاق حق و در حقیقت بحث در حقیقت
نه تصریح داره تصریح داره بالاش این نزی ذکر نکردن. ایشون دو تا دلیل ذکر میکنه، یکی امر معروفه، یکی هم اختلال نظام. همین فرمایش چیز دیگه مسالک دیگه مال خودشون که نیست که مسالک بله قبل از صابر استاد مسالک
که فقط انتظام گفته
ها
نوع انسانی بودش
نظام نوع انسانی و هم متممات نظام نوع انسانی
فقط اختلال حق از وجوب انتظام در اینجا مسالک
نه آره اون دومی که
صابر استاد داره یکی میگه وجوب انتظام، یکی میگه که وجوب احقاق حق داره. آقا زیاد میگه که این که دارید میگید احقاق حق نه متعرده نه جامع نه مانع.
درسته.
چرا؟ چون اولا به قضاوت شما کثیراً ما ظلم اتفاق میفته به قضا و به اون طریق که من میگم امکان احقاق حق وجود داره، نه منحصر در قضا هست که بگید حتما باید قضا کنید که احقاق حق داره، چون راه حل‌های دیگه وجود داره و اون راه حل‌های دیگه هم اگر ظلم و اون راه حل شما که میگید قضا، حالا باید ببینیم راه حل دیگه که داره میگه چی هست.
نه توضیح نداده. خیلی مختصر اینجا منم خیلی یعنی فرمایش شما یعنی مثلا ممکنه بگیم که آقا به طور آخر به من ازالک لامکان احقاق الحقوق به طور آخر. حالا این نگفته به طور آخر
نیست. وقتی به لزوم تزیه الحقوق علاما ذکرنا، یعنی اون روش که من دارم میگم که قضا نیست، اون ظلمش کمتر زیادتر از ظلمی که شما میکنید نیست با قضاتون. شما میگید قضا، من میگم چماق، درسته؟ ظلمی که از روی چماق در میاد زیادتر از عدالت شما نیست اگه کمتر نباشد. از چرا میگید قضا واجبه؟
الان مثلا کرنا به چی اشاره داره میخوای بگید؟
همون دیگه میگم یه راه حل دیگه داره ارائه میده. اون موقع آقای حائری روی جوابشون رو به چیز دادن؟ به وجوب انتظام بردن یا هم کردن به وجوب انتظام برای در حقیقت به لازم بودن انتظام نوع انسانی.
میگه ایشون سه تا خط بیشتر بالاش نداره، میگه نه هم دلیل وجوب قضا، نه هم یه اقل کلام بی نظم که دلیل وجوبه این ولعل عمدت الوشفیه و دعو الاجماع علی لولا امکان الجواهر فی بعض کلمات من منع دلیل علا وجوب قضا ذاتن علا غیر الامام و الا فمثل هازا ازن یسیر موهونا فزن ان سایر وجوهی علتی منها الفرار و ان اختلال نظام و منها مقدمیت او للنهی عن المنکر از لا یقم ما فیه ما من منع اول امکان احقاق حقوق به طور آخر و لزوم تضییع حقوق علا ما ذکرنا لیس به ازید من لزومی علا فرض جد کمال الاخبار. بعد میگه ولی من استد خلمون کرد
یه خورده
عبارت حالا بعد بالاترش رو بخونیم ببینیم چی چیزه. خیلی چیز یعنی اینجا نکته خاصی بیان نمی‌کنه چون اون لزوم تضییع حقوق علام و ذکرنا یعنی اگه هر کی بشه حقوق ضایع میشه، حقوق مردم ضایع میشه، مثلا میخواد بگه هرج و مرج پیش میاد حقوق ضایع میشه، ولی اون احقاق حقوق به طور آخر بالا توضیح نداده که به چه طورایی هست. حالا من دوباره نگاه کنم بالا سرش دوستت مطلب است، من نخوندم اونا رو نگاه میکنم.
مقابل حال جوابی که بردن کاملا روی در حقیقت وجوب انتظام جواب بده.
کی؟
آقای حائری.
بله.
گفتن آقای عراقی شما دارید میگید که وجوب انتظام لازم نیست میشه به طرق دیگه وجوب انتظام انجام داد. درسته وجوب انتظام به طرق دیگه انجام میشه، اما مدرسه اسلام این است که همه جا رو در قطع
پر کنه.
پر کنه.
آره.
اونجایی هم که پر یه ظالمی اومده پر کرده نظام منتظم کرده جامعه رو، اونجا حالا میگیم بله اون مورد خاص حالا فکر میکنیم در موردش که واجب کفایی هستیم، اما کلیتا اسلام میگه واجب کفایی. جواب که دارم میدن روی وجوب انتظام، آقای آزیار روی احقاق حق در حقیقت داره بحث میکنه.
بله دیگه، احقاق حقوق یعنی ایشون داره حمل میکنه اون به اصطلاح حفظ نظام انسانی رو، به این که منظور احقاق حقوق بوده دیگه، ذیل اون رو برده دیگه. خوندم عبارت
نه احقاق حقوق یه حرفه، وجوب انتظام یه
نه نه این
ما میگیم قضا واجبه، حتی اگه قضایی به جور باشه، حتی اگه قضایی به جور باشه، یعنی یک حاکم پیدا بشه بیاد فصل خصومت بده و به ظلم هم حکم بکنه، این اقتضای جامعه انسانیه، چون جامعه انسانی نمیتونه مرافع اون حساب مونه، باید فصل خصومت بشه. حتی اکنی این اقتضا هست که اگر قاضی پیدا بشه بیاد حکم به خلاف هم بده تعمدن، از اون جهت که فصل خصومت میکنه و داره منتظم میکنه جامعه اسلامی، این چیز پسندیده یه، این کار درست، اما جای خودش داره حکم جور میکنه، جای بدی خودش میکنه.
نه اون هم ممکنه هر جو مرش پیش بیاره، معلوم نیست اونایی که حفظ نظام میگن این معنای شما رو بگن، اونا حفظ نظام میگن مقدمتا لإحقاق حقوق انسان هست. این کسی هم بخواه
که جور بکنه که نمیاد تابلو بزنی که من درم،
نه به هر حال معلوم میشه که داره حکم جور میکنه، شایع میشه
تا موقعی که
موجب تنش میشه، موجب هر جو مرش میشه،
میشه
آه الملکو یبقا ملکوف ولا یبقا معزول، وقتی ظلم باشه دیگه ملکی باقا نمیمونه، اون جامعه انسانی به هم میپاشه. اینجا احقاق حقوق فرمایششون هم غیر از این نیست. من بحثم اینه که این طور آخر شاید این معانی دیگه، مثلا فرض کنیم بگیم آقا هر وقت دعوا شو بیاید شیر یا خط کنیم،
نه جواب
بدید قرعه بندازید، اینا یه جور دیگه، اینا میگه آقا یه طوره، آقا بله اسلام گفته انما اقضی بینکم
بالبینه و
بالبینه و الایمان، این روش اسلام، ولی منم یه من حالا عبدالملک شامل ابن عبدالملک میگم آقا مثلا فرض کنیم به یه روش دیگه این کار بکنه، نه به روش هست مثلا برس کنه. این طور آخر یعنی چی؟ الان بحث ما سر طور آخر هم. در اون چیزهای دیگه شک ندارم، حالا عبارت آغازیه رو ببینیم سلامت
الله سلام محمد.